سیاحت غرب قسمت سوم.
هادی رفته است و من تنها ماندم و به سخنان او و احوالات خود فکر می کنم. واقعا حالات و کارهای انسان در جهان مادی خوابی است که دیده شده و حالا که بیدار و هوشیار شده ایم تعبیر آن خواب است که آشکار می شود. به یاد کلام ذوالقرنین افتادم که در آن تاریکی محض به مردم می گفت: ای مردم، در این تاریکی مطلق که هیچ چشمی چشمی را نمی بیند، هر کس از ریگ‌های زیر پای خیش بردارد پشیمان خواهد شد و هر کس هم بر ندارد پشیمان خواهد شد. بعضی برداشتند و بعضی هم بر نداشتند. وقتی که به روشنایی رسیدند، آنان که از ریگ‌ها برداشته بودند دیدند که آنها جواهرات بودند و سخت پشیمان شدند که چرا بیشتر بر نداشتند، و آنان که چیزی هم بر نداشته بودند نیز پشیمان بودند که چرا آن گوهرها را بر نداشتند. و این بدین معناست که چه گناهکار و چه مؤمن صالح بعد از مرگ پشیمان خواهند بود. گناهکار از این که چرا گناه کرده است و مؤمن از این که چرا بیشتر ثواب نکرده است. آنگاه هر نفسی به خود آید و فریاد واحسرتا آورد بگوید: ای وای بر من که امر خداوند شریف را اطاعت نکردم و در حق خود ظلم و تفریط کردم. ولی افسوس که پشیمانی دیگر سودی ندارد و در توبه بسته شده است. نمیدانم کی خوابم برد. احساس میکنم در سمت راست و چپ من دو نفر، یکی خوش صورت و دیگری کریه المنظر نشستند. اعضای مرا جداگانه از پا تا سر بو میکشند. بعضی از اعضا را مثل دل، قوه خیال و واهمه، چشم، زبان و گوش را مرتب بو میکشند. حالا صدایشان را به وضوح میشنوم.
نگاه کن، در اینجا توبه کرده است.
نه، دوباره بو بکش. مغزش را دوباره بو بکش. گناه را باید بنویسیم.
نه، بعد از گناه توبه کرده. ببین، اینجا توبه را نوشتم.
قلبش چی؟ ببین سیاه شده.
نه، ببین به مستمندی کمک کرده، پس باید گناه پاک شود.
زبانش را.
از جدیت در تفتیش و کنجکاوی آنها نسبت به آنچه خورده و آشامیده‌ام یا دیده و شنیده و یا آموخته و تحصیل کرده‌ام، اجمالاً می‌فهمم که زشتی‌ها و زیبایی‌های اعمال مرا ثبت و ضبط می‌کنند و در قوطی‌های کوچک و بزرگ قرار می‌دهند و در آنها را لاک و مهر می‌کنند. احساس خوبی نسبت به آن خوش صورت دارم، چرا که او نمیگذارد بعضی از اعمال بد من ثبت شود، به این بهانه که توبه کردم و کار خوبی انجام دادم که این عمل بد را از بین میبرد، همچون اکسیری که مس را طلا نماید، و من از این جهت او را دوست میدارم. قفسی آهنین آوردند. اینجا چه خبر است؟ قفس به شکل هفت جوش است و درست به اندازه بدن من است. مرا در میان قفس گذاشتند. به شدت وحشت زدم، اما از ترس آن کریه المنظر صورت زشت جرأت ندارم از جایم تکان بخورم. با استراب منتظر هستم ببینم از این کارشان چه منظوری دارم. پیچ و مهره های قفس را می پیچند و قفس تنگتر و تنگتر می شود، به حدی که نمی توانم نفس بکشم و فریاد بزنم. استخوانهایم در حال خرد شدن هستند. با این وجود آن دو با تمام سرعت و توان پیچ و مهره ها را محکمتر و قفس را تنگتر می کنند. روغنی به شکل نفت سیاه از بدنم می چکد. حالا چیزی نمی بینم و حتی نمی شنوم. گویی بیهوش شده باشم. چشمانم درست نمی بیند، اما گویی کسی سر مرا بر زانو گرفته است، انگار منتظر به هوش آمدن من است. حالا به وضوح او را می بینم. سلام هادی.
سلام
هادی، مرا ببخش که حالی ندارم، برخیزم، نفسم بیرون نمی آید و توان سخن گفتن هم ندارم. میبینی که چه وضعی دارم.
اشکایت رو پاک کن.
راستش از این که مرا تنها گذاشتی از تو گله دارم، چرا که در نبود تو اولین فشار را دیدم و چه بد بلایی بود که بر سرم آمد.
دوست من، این خطرات رو تمامی انسانهایی که میمیرند باید تحمل کنند و مخصوص تو نیست. وقتی بلا همه گیر باشد تحمل آن آسان تر است. اما هرچه بود گذشت و امید است که انشاءالله بعد از این چنین مشکلاتی پیش نیاید. اما دوست من، بدان و آگاه باش خطرات این عالم همه از طرف خود شماست. آن فشار نوعی تطهیر است که به شکل روغن سیاه از بدنت خارج شد. آن قفس هم ماجرایی دارد. اصل خوی زشت 3 هستند: هرس که آدم را از بهشت بیرون نمود، خودبینی که ابلیس را مردود ساخت، و خودپسندی که قابیل را به جهنم برد. قفسی که خیال کردی از 7 جوش است، اخلاق ذمیمه انسان است که با نیش غضب به یکدیگر جوش خورده، که گاهی تا 1000 جوش هم می رسد، که روح انسان را در جهان مادی فرا گرفته و در این جهان به صورت قفس در آمده.
عجیب است. هادی همچنان که سخن می گوید به زخمهای بدن من دست می کشد و این زخمها شفا گرفته و درد از بین می رود.
دوست من، توشه سفر تو را کم می بینم. چاره نیست، باید چند جمعه اینجا معطل باشی، بلکه شاید در دنیا از طرف دوستانت چیزی برایت برسد. من می روم تا جواز عبور را برایت بگیرم.
هادی، قبل از این که بروی بگو این تومار که آن دو زشت و زیبا به گردنم آویختند چیست؟
نامه عمل توست که در آخر کار و روز حساب باید خرج و دخل تو تسویه شود و آن نوشته را خواهی دید که پیش رویت گشوده است.
هادی، اگر از خانواده و دوستانم خبری نشد و چیزی نرسید چه باید بکنم؟
شب جمعه به نزد آنها برو، شاید برایت طلب رحمت و مغفرت کنند.
جایم خوب است، در اتاقی زیبا، اما شب جمعه رسیده است و خبری از طرف خانواده ام نیست. ناچارم به توصیه هادی عمل کنم و به نزد آنها بروم. اقوام و دوستانم را میبینم که همه جمع هستند و برایم خیرات می دهند. مراسم روزخانی و فاتحه می خوانند، ولی هیچ کدام از کارهایشان به درد من نمی خورند، چرا که آنها در اصل می خواهند خودشان آبرومند باشند و به همین خاطر حتی یک گرسنه و فقیر را به مجلسشان دعوت نکردند. میهمانان هم فقط به قصد خوردن غذا و انجام کار شخصیشان آمدند و هدفشان طلب مغفرت برای من نیست. گریه‌ای هم برای امام حسین در کار نیست. مداح برای چربتر شدن پاکتش روزه‌های مندرآوردی و دروغ می‌خواند و مردم هم بیشتر نقش پامنبری را برای او بازی می‌کنند و فریاد و اشکشان برای خودنمایی است. اینها اصلا درد حسین را بیش از یک جرعه آب نمی‌دانند، در حالی که درد حسین همین تزویر و خودنمایی است که در این مجلس جاری است. حالم خراب شد. میبینم که بعضی از آنها در صورت کوچکترین نقصی در پذیرایی به مرده و زنده من بد میگویند. حتی گریه خانواده هم برای من نیست، اشک آنها برای خودشان است که چرا بی سرپرست ماندند و بعد از این چه کسی برای آنها تهیه معاش و زندگی می کند. چنان در مسائل شخصی خود غرق هستند که نه یادی از من و نه یادی از مردن آخرت خود می کند. انگار که این کاسه فقط بر سر من شکسته است و برای آنها از این خبرها نیست. گویی در مردن من خداوند تبارک و تعالی العیاذ بالله بر آنان ظلمی نموده است که این همه چون و چرا می کنند. مأیوس و سرشکسته به سمت قبرستان و منزل خود برمی گردم. دلم می خواهد بر خانواده ام نفرین کنم، ولی واقعیت مانع می شود. همین یک قوز برای آنها بس است. دیگر قوز بالای قوز نشود. داخل قبر می شوم. هادی اینجاست.
پایان قسمت سوم، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.